ساعت 9 شب است وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نماینده آمریکا از ریاست ایران بر مجمع شورای حقوق بشر ابراز انزجار کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید تبعیض علیه زنان در ایران شدت گرفته است. 24 تشکل مستقل زنان از آغاز تلاش مشترک برای مقابله با قتل‌های حکومتی در ایران خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. میشل تیلور نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از انتصاب نماینده ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل ابراز انزجار کرد. نماینده آمریکا ضمن تایید اصل چرخش منطقه‌ای در ریاست این گونه نهادها تاکید کرد که این رویه نباید بر اصل احترام به حقوق بشر اولویت داشته باشد. این بیانیه می‌افزاید توجه به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، این امکان را مطرح می‌کند که در ایران جنایت علیه بشریت در جریان است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل اخیراً اعلام کرد که جلسه دو روزه مجمع اجتماعی این شورا در ماه نوامبر سال جاری به ریاست علی بحرینی تشکیل خواهد شد. علی بحرینی نماینده ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید تبعیض علیه زنان در ایران شدت گرفته. در گزارش تازه خود این سازمان راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید بعد از فروکش کردن اعتراضات مردمی اخیر ایران، تبعیض علیه زنان بسیار زیاد شده. این گزارش روز چهارشنبه در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد. آقای ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید به دلیل قوانین تبعیض‌آمیز حجاب، زنان و دختران ایران با برخوردهای قانونی، اجتماعی و اقتصادی سختگیرانه‌ای روبرو هستند. آقای ترک از حکومت ایران خواست به درخواست مردم برای اصلاحات توجه کند و این موضوع را با لغو مقررات حجاب اجباری آغاز کند. او همچنین خواسته است که جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام برای معترضان خودداری کند. 24 تشکل مستقل زنان ایرانی در کشورهای مختلف با انتشار بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن اعدام 3 معترض پرونده خان اصفهان اعلام کرد که با برپایی اکسیون‌های اعتراضی و جلب حمایت از مجامع بین‌المللی حقوق بشر و تشکل‌های بین‌المللی زنان به مقابله با این قتل‌های حکومتی برمی‌خیزد. این گروه تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدنش از مجازات اعدام به عنوان ابزار تثبیت نظام سرکوبگر و زن ستیزش استفاده کرده است. انجمن زنان ایرانی دالاس، انجمن زنان ایرانی آلمان کلن، کمیته زنان ضد سنگسار پاریس و کمیته توقف قتل‌های ناموسی برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. خبرگزاری تسنیم امروز از تایید حکم اعدام 2 متهم اصلی پرونده شاهچراغ از طرف دیوان عالی کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش، دیوان عالی فرجام خواهی وکلای مدافع این 2 متهم را با توجه به گزارش اطلاعات استان فارس، اظهارات متهمین و مستندات فنی رد کرده است. محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی 2 تن از اتباع افغانستان به عنوان متهمان اصلی پرونده شاهچراغ بازداشت، محاکمه و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بودند. در حمله 4 آبان سال گذشته به حرم شاهچراغ در شیراز 13 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. در 3 روز پیش از اعلام این حکم را دادگاه دادگستری استان فارس اعدام متهمان در ملأ عام را به عنوان خبر در رسانه ها اعلام کرده بود. و به پایان این بخش از خبرها رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
یه زندگی نرمال حق به هر کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه سوم خرداد ماه.
واکنش ها به توهین نجات پرستانه به ستاره برزیلی رئال مادرید. مربی برزیلی پرسپولیس میگوید فیفا باید تصمیمی جدی و قاطعانه بگیرد.
تصمیم جدید شرکت ژاپنی، کمپانی هوندا با تیم استون مارتین به فرمول 1 برمیگردد.
نمایش ضعیف پینگ پونگ ایران در مسابقات قهرمانی جهان، نوشاد عالمیان هم حذف شد.
برای دومین فصل پیاپی، سپاهان قهرمان لیگ هندبال ایران شد.
و بررسی چالش‌های سیاست جدید فدراسیون فوتبال برای افزایش سهمیه بازیکنان خارجی، کنترل قیمت ایرانی‌ها یا افزایش شکایت خارجی‌ها در فیفا.
قسمت‌هایی از استادیوم تیم فوتبال والنسیا پس از توهین‌های نژادپرستانه بعضی از هواداران این تیم به وینیسیوس بازیکن برزیلی رئال مادرید در بازی یک شنبه شب این دو تیم بسته شد. سه نفر هم در همین رابطه دستگیر شدند. همچنین باشگاه والنسیا 45,000 یورو جریمه شده. فدراسیون فوتبال اسپانیا هم اعلام کرده کارت قرمز وینیسیوس که دقیقه 97 بازی مقابل والنسیا دریافت کرد بخشیده شده. بازیکن 22 ساله که بارها با توهین‌های نژادپرستانه روبرو شده مورد حمایت اهالی دنیای فوتبال قرار گرفته. پیش از بازی بارسلونا و وایادولید و سلتاویگو و جیرونا، بازیکنان و مسئولان برگزاری مسابقات پلاکاردی بر علیه نژادپرستی که روی اون نوشته شده بود نژادپرستان جایی در فوتبال ندارن در دست داشتند. اما اوسمار ویرا مربی برزیلی پرسپولیس هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داده و گفته حالا زمان مناسبیه که فیفا یک تصمیم جدی درباره نژادپرستی بگیره.
ناراحت کننده است که یه استادیوم با که تمام صندلیا پر شده، استادیوم پر هست، یه بازیکنی که خدمت زیادی به فوتبال کرده بخوان میمون صدا بزنن. فکر میکنم الان یه زمان مناسبی که فیفا یا حتی فدراسیون فوتبال برزیل یه ریاکشن خیلی مناسبی داشته باشن، یه تصمیم جدی بگیرن برای این موضوع.
از فوتبال بریم به دنیای سرعت. کمپانی هوندا از سال 2026 با استون مارتین در مسابقات فرمول 1 شرکت میکنه. این شرکت سال 2021 به طور رسمی از فرمول 1 کنار کشید، اما موتورهای ساخت این اتومبیل سازی در ماشینهای تیم ردبول استفاده میشد. شرکت هوندا دلیل بازگشت به فرمول 1 رو قوانین جدید فرمول 1 مبنی بر استفاده از سوختهای بدون کربن تا سال 2030 و استفاده بیشتر از قدرت الکترونیکی عنوان کرده. هوندا سال گذشته با ردبول برنده شرکت سازنده فرمول 1 شد. با توجه به تمایل همکاری ردبول با فورد، هوندا از سال 2026 به استون مارتین خواهد پیوست.
از فرمول 1 سری بزنیم به تنیس روی میز. نوشاد عالمیان، ملی پوش پینگ پونگ ایران، از مسابقات قهرمانی جهان حذف شد. نماینده ایران در مرحله 1/16 نهایی این رقابت‌ها ساعتی پیش به مساف آندرس لیند از دانمارک رفت و 4-1 شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.
از پینگ پونگ بریم به هندبال. سپاهان برای دومین سال پیاپی قهرمان لیگ هندبال ایران شد. دومین بازی فینال لیگ برتر هندبال بین سپاهان و نیروی زمینی برگزار شد و نیروی زمینی در این بازی 27-21 برنده شد. اما با توجه به برد 36-27 سپاهان در بازی اول، این تیم سپاهان بود که در مجموع عنوان قهرمانی را از آن خودش کرد.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، فدراسیون فوتبال ایران برای کاهش قیمت بازیکنان ایرانی و همینطور کنترل بازار در فصل نقل و انتقالات تصمیم گرفته سهمیه بازیکنان خارجی رو افزایش بده. این تصمیم که در هیئت رئیسه سازمان لیگ تصویب شده، حالا برای اجرایی شدن تنها به تصویب در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال احتیاج داره. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، هم از این سیاست دفاع کرده. اما فوتبال در سالهای گذشته همواره با شکایت‌های زیادی از سوی بازیکنان و مربیان خارجی که به ایران اومدن مواجه بوده. کمیته انضباطی فیفا هم پر از شکایت مربیان و بازیکنانیه که به ایران اومدن، دستمزدشون رو به موقع دریافت نکردن و بعد ناچار به شکایت شدن. حالا این سوال ایجاد میشه که آیا فدراسیون فوتبال با این تصمیم میتونه بازار نقل و انتقالات رو کنترل کنه، یا این سیاست باعث افزایش مشکلات فوتبال ایران میشه؟ اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره مزایا و معایب تصمیم جدید فدراسیون فوتبال برای باشگاه‌ها گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از اتریش، همراه ماست. پیام سلام، خوش اومدی به تماشاگران. سیاست جدیدی که فدراسیون فوتبال برای افزایش سهمیه بازیکنان خارجی در لیگ برتر مد نظر قرار داده، اساساً اونطور که عنوان شده میتونه بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران رو کنترل کنه؟
سعید سلام. اول به این ماجرا نگاه بکنیم که کجا این اتفاق میفته، یعنی کجا میان تعداد سهمیه بازیکنان خارجی رو افزایش میدن، بیشتر میکنن. قاعدتا هرچه جستجو بکنیم به فوتبال هایی میرسیم که به صورت کامل خصوصی شد، اما در فوتبال ها و در باشگاه ها و در لیگ هایی که همچنان سایه دولت ها یا حکومت ها یا اسپانسر هایی که متصل به دولت هستن بر سر باشگاه ها وجود داره، حالا نه مثل ایران، در این باشگاه ها این اتفاق کمتر میفته، یعنی کمتر اجازه میدن که سهمیه خرید بازیکنان خارجی زیاد بشه، به خاطر اینکه از اون طرف هم کیفیت بالا نمیره و هم فساد به بار میاد، یعنی چون بودجه خصوصی نیست، از آن طرف دلالان تلاش میکنن که بازیکنانی رو وارد لیگ بکنن که خودشون بیشتر منتفع بشن، و از این طرف هم سطح کیفی باشگاه ها بالاتر نمیره و خب غالبا سطح کیفی لیگ هم افزایش پیدا نخواهد کرد.
خب ما در سالهای گذشته همیشه با انبوهی از شکایت بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال ایران همراه بودیم. آیا این موضوع با توجه به ظرفیت های مالی که فوتبال ایران داره میتونه به نوعی از چاله به چاه افتادن هم باشه؟
دقیقاً سعید، سوالی که توی بخش دوم مطرح کردی مرتبط میشه به اون بخش اول. من گاهی وقتا با خودم تصور میکنم که شاید مدیرانی که برای فوتبال ایران تصمیم گیری میکنن و تصمیم سازی میکنن، نه تنها هرگز مدیریت فوتبال نکردن، مدیریت ورزشی نکردن، که حتی هوادار هیچ تیمی نبودن، هیچ خبر ورزشی رو هم تا حالا نخوندن و ناگهان از یک سیاره دیگه یا اصلا از یک کشور دیگه بدون هیچ گونه اطلاع اینا رو آوردن گذاشتن توی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و گفتن بشین اینجا، و تصمیمی که میگیرن دقیقاً متضاد با اون چیزی هستش که میتونه اجرا بشه. فدراسیون فوتبال، آقای مهدی تاج که ادعا میکنه که برای سالها مدیریت کرده بر باشگاهی مانند سپاهان، داریم اینو میبینیم که تصمیمی گرفته، یعنی اجازه داده باشگاه‌های دولتی، حکومتی و سپاه پاسدارانی که بیان بازیکنانی رو وارد بکنن که اینها میتونن از طریق دلال‌ها، که این دلال‌ها گاهی مثلا حتی میتونه برادرزاده سردار آجرلو باشه که منتفع بشه از قرارداد سرمربی تا بازیکنان، و دست داشته باشن هم خود مدیران باشگاه ها هم حتی شاید مربیان، اگه قرار باشه بازیکنان خارجی بیشتری هم وارد بشن و این شکایت ها پشت سر هم افزایش پیدا بکنه، چه بلایی بر سر فوتبال ایران میاد. من تصور میکنم که یا فدراسیون فوتبال ایران از قرارداد بازیکنان خارجی بیشتر و شکایت بردن به فیفا منتفع میشن مدیرانش، از جمله آقای تاج تا مدیران سازمان لیگ، یا اینکه کمر بستن به نابود کردن باشگاه فوتبال ایران به خاطر همین شکایت هایی که در آینده قطعاً به دادگاه های کس یا کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال بیشتر و بیشتر روانه خواهد شد.
ممنون از شما، پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی، که مهمان امشب تماشاگران بودید.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا شنبه هفته آینده که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.